اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
کهن غباری نشسته روی نگاهت، شرز سوار بلیغ فارسی من. شاید خواب است یا که سراب است نقش زمستان خفته روی بهارت. شرم مکن قصه را اگر چه کهن شد، بار دیگر با زبان معجزه برخوان. مدعیان را فرصت اظهار گیر، کلمه دردی بگو، شهر به شوقی نشسته چشم براهد. یاد شبانی که کوچه کوچه سخن بود، یاد شبانی که قصه ها همه لبریز. شوکت شیرین شبروان سبکبار، شعله نارنجی شکفته به دستی، واندگر از شوق شهر فتح به آهن. بار دیگر شاعر شکست شبی را خلوت کرده با فروغ شب عشق. یأس گذر کرده عشق نامده پیداست، دلغک مهجور افتاده و تنهاست. شهر گلازین موکب سالار خسته میرسد از راه، دخترکی در کنار پنجره میخواند هیمه بیارید، نعره برآرید، دلقک مهجور را به کوچه آرید. موکب سالار خسته میرسد از را. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 20 می ماه 30 اردیبهشت. اردیبهشت هم تموم شد، به خرداد رسیدیم. به شما سلام میکنم. اما سالی که نکوست از بهارش پیدا، و چه خجسته است این فریادها، چه خجسته است این حضور پیوسته زیبا. بعد چه خجسته است امروز که من شیرین بانو رو در برنامه‌ام دارم که کام ملتی رو شیرین کرد. سلام عرض میکنم به دکتر شیرین عبادی.
سلام به شما و همه هموطنان عزیزم.
خانم دکتر عبادی، از راه دور نگاه میکنید ولی با پوست و گوشت و جان در خانه پدری هستید در وطن. این جنبشی رو که دارید میبینید به عنوان یک انسانی که با جنبش ها سر و کار داشته، با پیروزی ها، شکست ها، مشاهده کرده در سطح جهان، چطور به این جنبش نگاه میکنید؟
این جنبشیست از سر آگاهی.
آفرین.
برخلاف سایر اتفاقی که در سال 1357 افتاد، من به کسی توهین نمی کنم، فقط و فقط منظورم خودم هست. افرادی مانند من بدون که یک کتاب از خمینی بخوانند به خیابان رفتند و گفتند زنده باد خمینی. جنبش آن زمان ما جنبش از سر جهالت بود. البته که رژیم شاه معایب و نواقصی داشت، که غیر قابل انکار است. اما اینکه ما دیوانوار رفتیم به خیابان و فریاد کشیدیم زنده باد خمینی بدون اینکه یک کتاب از خمینی خوانده باشیم، زیرا که کتاب‌های خمینی زمان شاه سانسور بود، این اتفاق از سر جهل بود. و هر کس که مانند من به اون خواندن کتابی از خمینی به خیابان رفته باشه و زنده باد خمینی گفته باشه، از سر چه حالت. البته عده‌ای بودن که میدانستن، میشناختن، اونها شاید ایدئولوژیشون اون بود که من توهینی به کسی نمی کنم. عده‌ای در آرزوی دیگری بودن، زنده باد خمینی نمی گفتن، شعار خودشونو می دادن، باز هم اونا هم حرف خودشونو زدن. اما هر کس که گفت زنده باد خمینی بدون که یک کتابی از او خوانده باشد مانند من، از سر جهالت این کارو کرد. و خوشبختانه این بار مردم از سر آگاهی هستن. عده‌ای این رو تقلیل میدهند به خواسته های معیشتی و میگویند که مردم در فکر غم نان و جیبشون هستن. البته که همینطوره، البته که مشکلات ایران حتی دیگه به نان هم رسیده. زمان جنگ نان رو کوپانی نکردن که الان دارن کوپانی میکنن، که از زنجان هم شروع شده. اما فراموش نکنید مردم به این آگاهی رسیدن که وضعیت موجود ایران در حقیقت ناشی از یک حکمرانی بده و به همین دلیل در اثر همین آگاهی اصل حکومت رو نشانه گرفتن و فریاد میزنن که مرگ بر حکومت، مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه. در حقیقت این جنبشیست از سر آگاهی، نه فقط جنبشیست برای نان.
آفرین. این برداشتی که شما کردید، چند روز قبل با عده‌ای از دوستان در ایران صحبت میکردم، به منم توضیح دادن، گفتن رژیم جمهوری اسلامی طبقه متوسط رو به طبقه فقیر تبدیل کرد، طبقه زیر خط فقر. بنابراین وقتی شما میبینید یه همچی جنبشی هست، تمام آرزوها سیاسی، اجتماعی، فرهنگی توسط طبقه متوسط منتقل شده به این. یعنی شما یک دونه شعار راجع به نان و گوشت و آب نشنیدیم. ما همونطور که شما گفتید، شعارا متوجه رأس نظامه، متوجه رئیسی، متوجه خامنه‌ای، متوجه این مجموعه بی‌لیاقت حاکمیته که خانم دکتر عبادی امروز فهمیدم که مطابق گزارش سازمان ملل ما 120 میلیارد دلار ذخیره به اصطلاح توقیف شده داریم و اگر این قرارداد امضا میکردن این ذخیره آزاد میشد. منتها نه مردم ایران اعتماد به رژیم دارن که این ذخیره براشون خرج بشه و نه اینکه رژیم در یه شرایطی که قدرت درک رو داشته باشه که مرگ بر آمریکا نجاتش نمیده، به نابودی میکشتش. و خیلی تعبیر شما درست بود، مردم هوشمندانه در خیابانن. حالا من اینجا میپرسم، شما تجربه های قبلی رو دیدید، آیا این مردم هوشمند با تیر و ترقه رژیم خاموش میشن؟ آیا رژیم میتونه به راحتی با کشتن 100 تا 500 تا سرکوب بکنه این جنبش رو؟
مسلما خیر. دیدیم که در دی ماه 96 مردم اومدن به خیابان و شعار اون زمان این بود که تمام شد ماجرا. یعنی صراحتن به طلبا پیام دادن که از شما هم عبور کردیم، تمام شد، چون قابل اصلاح نیست. بعد سال 98 رسیدیم به آبان 98 که صراحتا خواسته های خودشون رو اعلام کردن با آتش زدن عکس خامنه‌ای و شعارهایی که میدادن که مرگ بر اصل ولایت فقیه. از اون به بعد میبینید ما خورده اعتراض ها داشتیم و هی به مرور این اعتراض ها بیشتر و پیوسته تر میشه. الان هم اگر سرکوب بکنم باز ادامه خواهد داشت، یعنی به این صورت که اگر مردم خاموش، اکثریت ناراضی خاموش به میدان بیایند یا اگر به میدان نمی آیند همراهی بکنند، زودتر موفق خواهند شد. اگر هم همراهی نکنند باز وضعیت روز به روز انقدر بدتر میشه که اون اکثریت ناراضی خاموش هم مجبور میشوند روزی به خیابان بیاید. من اجازه میخوام در همینجا پیامی بدهم به همشهریان تهرانی خودم.
حتما بفرمایید.
رانندگان اتوبوس در تهران اعتصاب کردن به خاطر شرایطشون که انصافا یک شرایط غیر عادلانه است و برای شکستن اعتصاب اونها سپاه و نیروی انتظامی از نیرویی که دارن استفاده و بلکه به اعتبار من سوء استفاده کردن، اونها رو به صورت راننده اتوبوس فرستادن برای اینکه در حقیقت اعتصاب رو بشکنن و به راننده ها گفتن که اگر سر کار بر نگردید بالاخره این وضع ادامه داره و اونها رو در یک وضعیت بدی قرار دادن. هرچند که این ترفندها کارساز نخواهد بود، اما توقع من از مردم این است که در چنین شرایطی اون افرادی که سوار اتوبوس های همیشگی میشوند، میبینید که راننده ها اعتراض کردن، شما هم سوار نشید، اجازه بدید این اتوبوس ها که راننده های سپاهی و نیروی انتظامی رانندگی میکنن خالی برن و بیان، شما هم نشان بدهید به عنوان مسافر که همسو و همدل با راننده های اتوبوس ها هستید. خب من نمیتونم توقع داشته باشم که مردم همه برن تو خیابون با احتمال دستگیری، اما میشه توقع داشت آقا سوار اتوبوس نشو، همدلی کن، همراهی کن، پیاده برو، با تاکسی برو، به هر وسیله دیگه برو، مگه ضروری است که حتما سوار همان اتوبوس ننگینی بشی که به وسیله مامورین امنیتی رانندگی میشه؟ این کارو نکنید، همدل باشید با مردم.
کاملا حرف بجا و منطقی است. ببینید خانم دکتر، انقدر این اعتصاب رانندگان اتوبوس مهم بود که رژیم چنان دستپاچه شد، از یه طرف به سندیکاشون پیغام داد که حاضر اضافه پول بده و غیره، انگار همه چیز خلاصه میشد در یه رقم، و از طرف دیگه عوامل خودش رو ریخت. بنابراین در پیرو فرمایش شما، حضور مردم در کنار رانندگان اتوبوس، کارگران، معلمان و بقیه آحاد ملت ایران بسیار با اهمیته. و خانم دکتر، از ایرانیان مقیم خارج چه انتظاری تو این شرایط میره؟ چون خیلی ها دیگه انگار ول کردن، واقعا چه انتظاری ازشون هست؟
ببینید، مهمترین انتظاری که میره افرادی که خارج از ایران و در دنیای آزاد زندگی میکنن بایستی بلندگویی باشن برای صدای مردم ایران، و از همه مهمتر این مسائل رو نزد افراد غیر ایرانی مطرح بکنن. منظورم این نیست که حتما بدید با رئیس جمهور و پادشاه فلان کشور حرف بزنید، نه، با رسانه ها، با نهادهای مدنی، هر جا که عضو هستید، عضو جایی هم عضو نیستید، با اینا هم ارتباط ندارید، دسترسی به رسانه هم ندارید، خیلی خوب، با همسایتون بگید، به همکارتون در اداره‌ای که کار میکنید بگید و این خبرها رو پخش کنید، پخش خبر. یا اینکه در شبکه‌های مجازی به زبان‌های انگلیسی یا فرانسه، آلمانی، هر جا که هستید به زبان محلی مطالب ایران رو ترجمه کنید و بگذارید. ما بایستی دنیا رو در جریان حوادث ایران قرار بدیم. متاسفانه به خاطر اینکه رژیم برای مسئله انرژی هسته‌ای مردم ایران رو به گروگان گرفته و از اون سو کشورهای اروپایی و آمریکا به فکر منافع خودشون هستن، مردم فراموش شدن. دنیا نمیداند که مردم ایران چگونه دستگیر و کشته میشن، در چه شرایطی هستن. این وظیفه ماست که دنیا رو خبر کنیم و توجه کنیم. دنیا منحصر نمیشود به یک رئیس جمهور و یا سه تا نماینده. منظورم از دنیا مردم دنیاست، رسانه های دنیاست، تلویزیون های غیر فارسی زبانه. با اینها صحبت کنیم.
خانم دکتر، این اشاره که شما میکنید، متاسفانه ما در امریکا، در اروپا، به خصوص در اسکاندیناوی مشاهده میکنیم بسیاری از ایرانی ها به محض اینکه ملیت اون کشور رو گرفتن و گذرنامه ایرانیشون رو پس گرفتن یا رفتن از سفارت گرفتن، اینا به ایران به عنوان یک سرزمین توریستی رفت آمد میکنه. $1,000 میدیم عشق میکنیم، چه خبره، چه خبره. و متاسفانه ایران به تایلندشون تبدیل شده. خطاب به اینا چه میگویید که فردا اگر ایران آزاد شد مدعی هم خواهند بود که بله ما پناهنده بودیم، ولی نمیگن که از سال پنجم پناهندگی دوباره شروع شد رفت آمدشون به ایران.
بله، ببینید این حق هر انسانی است که هر کجا که دلش خواه زندگی کنه.
بله بله درست.
یه دهی هم ترجیح دادن که هرچند غیر سیاسی هستن بیان خارج و از راحت ترین راه براشون پناهندگی بوده، بعدم اون پاسپورت ایران رو پس گرفتن که اکثرا هم زمان خاتمی پس گرفتن و میرن و میان و به قول شما با $1,000 چه زندگی و چه تعطیلات لوکسی میتونن توی ایران داشته باشن. نمیشه سرزنششون کرد که چرا این شیوه زندگی رو برای خودتون انتخاب کردین. اما باید یادمون باشه مردم تفاوت بگذارن بین کسانی که خارج زندگی کردن به مناسبت اینکه مجبور بودن برای مسائل سیاسی بیان خارج تا افرادی که برای زندگی بهتر آمدن و مدارا هم میکنن با حکومت، یک کلام هم حاضر نیستن. من متاسفم که یارگیری رژیم از بین همین گونه افراده، یعنی اینها رو با وعده وعیدهایی که ببینید ایران این پیشرفت‌های چیز رو داشته و اگر بخواید حرفی بزنید خانوادتون رو اذیت میشه، دیگه نمیتوانید به سرزمین پدریتون بروید و از این چیزا یارگیری میکنه و نفوذ شیطانی حکومت در خارج بدین طریق گسترده تر از همیشه هم میشه.
کاملا درست.
این افراد باید بجه باشن حداقل تبدیل به ستون پنجم حکومت نشن. و وقتی که حتی من دیدم در بحثایی که با خارجی ها یعنی غیر ایرانی ها میکنن چقدر از ایران هم تعریف میکنن.
بله.
ایران خیلی زیبایی است و ایران خیلی خوب است و حتما برید و همه چی امن است و امان است و امنیت است. نه، دروغ میگید، امنیت نیست در ایران.
کامل. خانم دکتر، با توجه به تلاش‌های شما در زمینه حقوق بشر، زندانیان سیاسی، الان چه تعدادی از بانوان ما در زندان هم گزارششو شما دارید و چه کارهایی میشه برای اونا کرد، به خصوص بانوانی که واقعا به قول فریدون مشیری کاوه آینده ایران زن است و امروز نشون دادن زنا در چه جایگاهی است؟
همونطوری که میدانید دولت ایران آمار دستگیر شده ها رو نمیده و اون اطلاعاتی که بیرون میاد به خاطر مصاحبه هاییست که خانواده های اینها میکنن و بسیاری از خانواده ها از ترسشون و یا به خاطر وعده های دروغینی که حکومت میده که اگر سر صدا نکنید اینها رو زودتر آزادشون میکنید حرف نمیزنن. بنابراین آمار دقیق رو کسی نداره، اما اینطوری میتونم به شما بگم در هیچ یک از زندانهای ایران نیست که ما زندانی زن سیاسی نداشته باشیم و طبق برآوردی که هست، البته غیر دقیقه به این دلایل که گفتم، حدود 700 زن زندانی سیاسی داریم که از حبس ابد گرفته زینب جلالیانه که در زندانه تا افرادی که میرسه به حبسای کبیران مدت و یا حبسای 2 سال و 3 سال و صرفا هم سیاسی به خاطر عقایدی که دارن.
بله، حضورتون عرض کنم که امروز خانم دکتر روز بزرگی است، روز تولد زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، و به هر حال درباره او بسیار گفته و گفته شده و شنیده شده و میگویند و هنوزم بحث و جدل بسیار، ولی به هر حال او به عنوان نمادی از ملی‌گرایی، آزاداندیشی و رهایی ایران از یوغ استعمار انگلیس برای ما همیشه جاودانه خواهد بود. اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم، گیتی بانوی نازنین با ترانه مشروطه، برای مصدقی که دلبسته اون انقلاب و اون جنبش بود این ترانه رو پخش میکنم. خانم دکتر عبادی، 100 سال مردم ما یا بیشتر در جستجوی آزادی بودن و هر بار به هر حال تا یک قدمیش رفتن، تا کنارش رفتن، تجربه کردن و بعد میرسیم به این طوفان و این صاعقه سال 57. امروز شما به عنوان یک حقوقدان، یک آزادی خواه، به عنوان یک فعال حقوق بشر چه توصیه‌ای به مردم دارید که دوباره ما به چاله استبداد نیفتیم؟
اجازه بدید برگردم به قسمت اول حرف شما که گفتید که هر بار ما تا یک قدمی آزادی رسیدیم و نه تنها به یک قدمی دموکراسی رسیدیم، بلکه مقاطعی بوده که ما تا حدودی دموکراسی هم داشتیم،
تجربه کردیم.
اصلا نمونش بعد از رفتن متفقین از ایران یه مدتی اوضاع ایران خوب بود. یعنی واقعا زمان شاه اون اوائل دموکراسی بود. بعدن و مخصوصا بعد از سقوط مصدق بود که انقدر دیکتاتوری تو کشور زیاد شد. اما چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، من همیشه یه مثالی میزنم توی حرفای سخنرانی های خودم، یعنی دموکراسی مثل یک گل میمونه. شما وقتی یک گلدون زیبا میارن تو خونتون، یه باید هر روز آبش بدین، هر روز مراقبش باشین، نمیتونین به هوای این که یه پارچه گنده بهش آب دادین، یعنی به اندازه یک ماه بهش آب دادین دیگه ولش کنین بریم و یه ماه دیگه بیاین سراغش. خب این پشمرده میشه. چگونه میشود که یک کشور ملت هایی مثل ایران گاهی اوقات یه دوران کوتاهی از دموکراسی دارن بعد اون از دست میدن؟ خب داستان همون گلدان گله، برای اینکه مراقبت نمی کنن و فکر میکنن که خیلی خب حالا این هم اتفاق افتاد عیبی نداره. مثلا مصدق در فلان مورد مخالفت کرد، ما حالا سعی کنیم که کشور آرام بشه. این کودتا اتفاق افتاد، سعی کنیم اصل وطنمون رو حفظ بکنیم. با عباراتی شبیه این همیشه سر مردم کلاه گذاشتن و اونها رو غافل کردن از محافظت از دموکراسی. اگر دموکراسی رو از دست دادیم، اگر نتوانستیم با آرزوی دیرینه خودمون برسیم برای همیشه و فقط یک زمانهای کوتاهی داشتیم، علتش شاید در خود ما هست. ما همیشه بیگانگان تمام تقصیر رو نیندازیم گردن کشورهای دیگر و یا اینکه داستان همیشگی رو عنوان بکنیم که بله ما نفت داریم و مورد غارتیم. نه، یه مقدارش هم تقصیر خود ماست. الان ببینید وضعیت، اجازه بدید برگردم به امروز ایران. این همه کارگرا، معلمین، اقشار مختلف، حتی بازنشسته ها، یک سال دو ساله که دامن دارن اعتراض میکنن.
دموکراسی گلدانیست که باید هر روز بهش رسید. به گمان این نبود که بالاخره بارون میاد خیسش میکنه، نه، یه کوزه آب ریختیم توش. نه، دموکراسی هر روز مراقبت میخواد. روزنامه نگار ما هر روز باید پاسدارش باشه، وکیل ما، حقوقدان ما، نماینده مجلس ما، دولت مرد ما، کارگر ما، دموکراسی رو باید حفظ. خیلی قشنگ بود، خیلی تعبیر به نظر من، چون دموکراسی واقعا گله، یعنی مثل همون گل باید بهش نگاه کرد. خانم دکتر عبادی، شما جزو شاید معدود انسان هایی بودید که به خاطر اینکه این افتخار رو داشتید که برنده جایزه صلح نوبل شدید، در هر مصیبت انسانی شما حضور داشتید در این سالها. گاه به اردوگاه پناهندگان سوری رفتید، گاهی روهینگا رفتید، گاهی به جاهای مختلف، الان اوکراین و قضایای دیگه. من واقعا یه سوالی که کنجکاوانه توش موندم اینو از شما میخوام بپرسم. این خانم آن سان سوچی که روی دوش ملت اومد بالا و اون اعتبار و منزلت رو پیدا کرد و مثل شما برنده جایزه صلح نوبل نه تنها شد، بلکه سرانجام این خونتای کشورش او رو پذیرا شد، انتخابات رو پذیرا شد، حداقل نصف قدرت دستش اومد. این خانم چه کرد که امروز محاکمه میشه و دنیا هم برای محاکمه کنندگانش دست میزنه؟ چه شد این زن که اون جایگاه رو داشت به اینجا سقوط کرد؟
در حقیقت یک اشتباه محاسباتی بود که هم کمیته نوبل و هم دنیا به دنبال اون کرد. این خانم در انتخابات برنده شده بود و نظامی ها کودتا کردن، این راندوخان زندان، مثل وضعیتی که در سال 88 در ایران به وجود آمد.
بله بله.
و دنیا تصور میکرد که این برای دموکراسی، که چرا کودتا شد علیه انتخابات این همه فعالیت میکنه، در حالتی که بعد از اینکه به قدرت رسید عملا ثابت کرد که اعتراضاتش برای این است که چرا من در قدرت نیستم، نه چرا اینکه دموکراسی سر نخورده. به همین کلمه من چرا در قدرت نیستم، من دیکتاتورها رو میسازه و نتیجهش اون فاجعه روهینجا بود. و من دو بار رفتم به کمپ پناهجویان در بنگلادش بود، کمپ های متعددی رفتم، ولی که اونجا اصلا به صورت یک داستان عجیب غریبی بود. زندگی لاکچری و رویایی در اونجا یعنی این است که شما یک دونه دمپایی پلاستیکی داشته باشید. یه چیز عجیب غریبی بود، یعنی واقعا ننگ بشریته. و چندین گزارش علیه خانم آن سان سوچی تهیه کردم، با کمیسیون حقیقت‌یاب صحبت کردیم، وضعیت و پناهجویان و اینکه چه بر اونها گذشته بود، چطور جلو چشم شوهر و پسر به مادر تجاوز کردن، همین اینها رو ما هم گزارش کردیم. البته علاوه بر ما افراد بسیار زیادی هم بودن که در این زمینه کار میکردن و بالاخره کار این خانم به دیوان جنایی بین المللی کشید و من به عنوان یک جنایتکار بین المللی دارن محاکمش میکنن.
خانم دکتر، حکایت خیلی از این قهرمانان آزادی افریقا رو به یاد من میاره که می اومدن ملت دنبالشون بودن، به قدرت می رسیدن، بعد می شدن مثل رابرت موگابه، اونجور ملت رو به فلاکت و بدبختی. اون وقت یکی هم آدم واقعا اینا رو که می بینه براش خیلی تأمل برانگیزه. و
آقای راه دور نریم، راه دور نریم خمینی.
بله بله خمینی.
مگه ما دنبال خمینی رفتیم که بخواد اونقدر آدم بکشه؟
نه، درست درست. خانم دکتر عبادی، الان خمینی رو گفتید، بلافاصله یک تلنگری به ذهن من زده شد. دکتر شیرین عبادی چه روزی حس کرد خمینی جنایتکار؟ خمینی اونی نیست که گمان میکرده.
دقیقا هشتم مارس بود در سال 1357، یعنی تقریبا کمتر از 40 روز بود که اینها به قدرت رسیده بودن.
58، سال 58 منظورتونه؟
نه خیلی، 57.
نه 57 که نه، 1357 که انقلاب در بهمن ما پیروز شد. شما
مارس تو اسفنده.
نه خیلی دیگه، اون مارس 21ش فوریه. بله تو فوریه
درست. بعد از فوریه مارس دیگه.
بله بله 57 منظورتون قبل از عید نوروز. بله.
قبل از بله بله قبل از عید نوروز. یعنی اینا وقتی که قبل از انقلاب صحبت از برابری انسان‌ها بود و اینکه خب زنای مسلمان اگه بخوان میتونن روسری سر کنن. بله. اگر بخواهن میتونن سر کنن. یعنی چی؟ و انسان ها برابرند و آزادند و اینا و فریب دادن ما رو در 8 مارس به هیچ وجه فراموش نمی کنم. ساعت اخبار صبح رادیو بود، ساعت 7 صبح بود،
اشراقی اومد. بله
اشراقی داماد امام آمد گفتش که امام گفته است که زنانی که در ادارات و شرکت‌های دولتی کار می‌کنن بایستی روسری سر کنن. البته همون موقع این دستور اجرا نشد به خاطر مقاومت زنان، ولی کن این تنگی بود که بر شیشه اعتقادات من زده شد و من به خاطرم از قبل برای بزرگداشت 8 مارس تدارک دیده شده بود که من هم جز سخنرانان بودم و در اون راهپیمایی شرکت کردیم. این راهپیمایی مقصدش به در حقیقت سالن وزارت دادگستری وقت که یعنی در ساختمان اصلی دادگستری در پارک شهر بود. یکی از سخنرانان هم به خاطرم هست که هما ناطق بود، زنده یاد ناطق، و از گروه های مختلف صحبت میکردن. من هم به عنوان نماینده زنان قاضی اونجا صحبت کردم و از اون تاریخ به بعد من حسابم رو با حکومت جدا کردم و حتی به خاطرم هست مقاله‌ای در روزنامه آیندگان اون زمان نوشتم علیه خانم منیره گرجی. نه. خانم منیره گرجی تنها زنی بودن که در شورای خبرگان قانون اساسی شرکت میکردن. در قبل از انتخابات قانون اساسی نماینده ها میامدن تلویزیون و از تشویق میکردن مردم رو که به قانون اساسی رای بدید و از قانون اساسی صحبت میکردن. این خانم روزی که صحبت میکردن آمدن گفتن که خواهران برن رای بدهن، خاطرشون جمع باشه که ما حقشون رو در قانون اساسی کاملا حفظ کردیم و در اونجا نوشتیم که قیومیت فرزندان رو به مادران. من یه مقاله نوشتم که اون موقع روزنامه آیندگان روزنامه آزادی بود و هنوز چاپ میشد، این رو چاپ کرد که در اون نوشتم خانم اولا یاد میگید بعد ما رو مدرس قیومیت اسامی الهیست و اونی که تو بخوای بگی قیمومت است. تازه ما قبلا نه تنها قیمومت بلکه ولایت هم مادر داشت که به لطف شورای انقلاب همین رو از بین بردن و اساسا جای این حرفا توی قانون اساسی نیست. خلاصه مقاله حقوقی و انتقادی
یادم هست، من مقاله رو خوندم یادم هست. من
این مقاله و چندین مقاله دیگری که اون زمان نوشتم کار دست من داد به این صورت که من بعد از این که از قضاوت آمدم بیرون می توانستم پروانه وکالت بگیرم، وکالت بکنم که در حقیقت تا 8 سال من رو پشت در قانون وکلا نگه داشتم، پروانه وکالت رو من نمی دادم. هر بار به بهانه من رو سر می دواندم تا اینکه بالاخره پروانه وکالت هم رو گرفتم و دیگه از اون به بعدم حتما خبر دارید که
چه شد. خانم دکتر بادی، اینطور که یادم هست در واقع اولین راهپیمایی اعتراضی به خمینی به نوع عمل کردش فدایان خلق بودن که در همون خیابان ژاله من دیدم که اومدن سر عین الدوله راشون رو بستن، چند روزی بعد از انقلاب بود. ولی اون بزرگتر و زیباتر مال بانوان بود و بانوان بود که در واقع اولین حرکت همبسته رو انجام داد. من هیچگاه یادم نمیره جلوی نخست وزیری بانوان تجمعی که کرده بودن، خانم شهرزاد هنرپیشه و شاعر و بانوی آزاد فیلم برداری میکرد که فیلم بگیره و ناصدا بهش میگفتن و بانوان چه کردن. من در تمام طول این میرفتم و میمدم و درخشان بود و امروزم واقعا بانوان کشورمون نقش فوق‌العاده‌ای دارن. همین شما یه تنه ببینید در میان این همه حقوقدانی که در خارج هستن، شما یک نفره چه میکنید؟ و میدونم که قرار سخنرانی هم داشته باشید در کانادا خانم دکتر.
نه خیر، من چند روز دیگه در یکی از دانشگاه های کالیفرنیا هم سخنرانی میکنم و همین که 27 دکترای افتخاری خودم رو میگیرم.
عجب، مبارک باشه، پیشا پیش بهتون تبریک میگیم و امیدوارم که در برنامه ریزیاتون و کاراتون موفق باشید. برای اینکه شیرین عبادی اگر هر جا موفقیتی به دست بیاره، موفقیت مردم ایران و به ویژه زنان ایرانه که با چشم احترام و اعتبار به شما می نگرم. خانم دکتر عبادی، در پایان گفتگوی ما که همیشه برای من بسیار لذت بخش بوده و بسیار آموختم، پیامی برای مردم و به ویژه بانوان کشور دارید؟
من کوچکتر از اونی هستم که به کسی پیامی بدم، ولی هم در آرزوی این هستم که ناراضیانی که در خاموش هستن زودتر، قبل از این که بیش از این کشور دچار خسارت بشه، به معترضین بپیوندن. اگر ناراضی هستید اکتفا نکنید به این که در خانه بنشینید گریه کنید و یا این که پشت حکومت در جلسات خانوادگی بد بگید یا این که براشون جوک بسازید. عمل کنید، همدل باشید. از جمله متاسفم اگر در روزهای گذشته زمان اعتصاب رانندگان اتوبوس یه عده سوار اتوبوس شدن، نکنید این کارو. اعتصاب شکن نباشید. یا اگر وقتی که میبینید یه عده مانند بازنشستگان که هر یک شنبه میرون به خیابان، شما نمیخواید برید تو خیابون کنار اون رو واسه میترسید صدمه بخورین، عیب نداره. تدارکات ببینید برای اونها. حالا که در روزهای گرم براشون آب خوردن ببرید، آب یخ ببرید، کمکشون کنید. این کارا رو که میتونید بکنید، کمک کنید. به جای این غر زدن و گریه کردن و جوک ساختن علیه حکومت، کمک کنید به معترضین.
خانم دکتر عبادی، این صحبت و این بحث رو ادامه میدم چون دو تا موضوع ناگفته ماند. یکی این که آیا در خارج از کشور نیز این وظیفه کمک رسانی رو ندارن؟ الان شما ببینید در بیرون از کشور خب خیلی از ایرانی ها امکانات مادی خوبی دارن. آیا واقعا اینا وظیفه ندارن که کمک کنن به کارگران، بازنشستگان؟ ببینید بلوچستان چه خبره، خوزستان چه خبره. واقعا از زبان شما شنیدن شاید مؤثر باشه.
حتما وظیفه کمک داره، هر کس که توان کمک کردن داره. از $10 به بالا کمک کنید، اما توجه کنید کمک ها به طریق مطمئن به دست افرادی که لازمه برسه. یکی از کمک هایی که می توانید بکنید تهیه گوشی های هوشمند برای بچه هایی که دارن درس بخونن. یکی از کمک ها کمک به نهادهای درمانی برای تهیه داروست. منظورم از نهادهای درمانی نهادهای دولتی نیست، اما نهادهایی هستند که خیریه خدمات درمانی میکنن. به اینا کمک کنید که دارو تهیه کنن. در ایران یک به سوی قحطی داره میره، به سوی نیستی داره میره. میدونم که ارسال پول به ایران غیر قانونی و غیر ممکن از جهت قانونی، اما از طرق مختلف دیگر به وسیله مسافر، رمز ارز و خیلی راه‌های دیگر هست که بتوانید کمک کنید. بی تفاوت نباشید.
خانم دکتر، مبالغ کمو خیلی راحت شما تو پاکت میذاری، با پاکت میفرستی. من این کارو کردم و نتیجه‌ام داده. یعنی این بعضی اصلا اینجا به ما می نویسن، خب ما امکانات مادی نداریم اونجا، ولی در حد خیلی کوچک من و همکارانم تو پاکت گذاشتیم فرستادیم، رسیده دستشون که دیگه کمیسیون به صراف ندیم و حالا مسافری بیاد و بره، ولی واقعا تو پاکت رفته و رسیده دستشون و فقط یه پاکت نسبتا ضخیم‌تر باشه پیدا نباشه. نکته دیگه خانم دکتر، مسئله رسانه هاست. ببینید این رسانه ها از یه نظر که بندم خودم یکیشونم، یه نقش مفید داره که اون اطلاع رسانی است، ولی در این حال یه دست هموطنان ما معتاد رسانه ها شدن. یعنی میشنن 4 ساعت 5 ساعت وقت میذارن نگاه میکنن بدون اینکه به اون اصل پیامی که الان خانم دکتر عبادی میگه توجه کنه. آیا شما توصیه‌ای به ما رسانه ای ها ندارید، به این مجموعه بزرگی که فکر میکنم هیچ کشوری در دنیا تا این اندازه رادیو تلویزیون ماهواره ای و غیر ماهواره ای و اینترنتی داشته باشه؟
مسئله که عنوان تدید بسیار مهمه. در این حال یه صحبتی هم باید بکنم، هر کسی رو به عنوان تحلیلگر دعوت نکنید.
بله.
من حتی در این رو در میویسی ایران اینترنشنال هم دیدم، افرادی رو به عنوان تحلیلگر سیاسی و یا پژوهشگر مثلا فلان رشته دعوت میکنن که من با اینا آشنا هستم، اینا سوابق اینا رو من میدونم، اینا حتی مثلا سابقه سوء کلاهبرداری دارن. آها، شما چرا تحقیق نمی کنید راجع به سوابق افراد؟ و اگر یا مثلا به خاطرتون باشه، حالا من بردن نام درست نیست، مثلا افرادی مثل علیزاده رو،
بله
تلویزیون های مخصوصا بی بی سی پایگاه بهش دادن، آمد حرف زد و بعد همزمان رفت با خبرگزاری سپاه پاسداران هم مصاحبه کرد. آخه اینا تحقیق نمی کنین؟ حرفا رو دقت نمی کنین؟ هر کسی که سرشو بندازه پایین باید بیاد پشت دوربین بشین، چه در ایران اینترنشنال چه در بی بی سی و سایر رسانه ها. یه مسئله که مهمه این است که تحلیلگرها رو واقعا راجع به صلاحیت و شخصیتشون توجه بکنید و تحلیل های میاد بیرون متاسفانه گاهی خود کپی همه، یعنی یه نفر یه حرفی میزنه 50 نفر تحلیلگر دیگر میان این همونی میگن.
معلوم خانم دکتر عبادی شما آدم باهوش، همه رو دنبال میکنید. خوشحالم از این بابت، تذکرتون هم خیلی به جا بود و به خصوص انگوش روی علیزاده گذاشتید. علیزاده های بسیاری داریم که بعضا به بیهوشی اون نیستن که خودشون اوریان کنن، زرنگتر از اونن، منتها در قالب بازی با الفاظ همون ماموریت رو انجام میدن. بسیار ازتون سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم. خیلی خیلی گپ و گفت مهربانانه، دوستانه و آموزنده‌ای بود. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، منهای شمشیر همیشه برافراشته باد به اتفاق خانم دکتر شیرین عبادی، بانوی نازنینی که با جایزه صلح نوبل کام ملتی رو شیرین کرد، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.